أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. جهت سوم از بحث در این شرط مرور حول عبارت مرحوم سید بود: و یکفی الدخول فی الشهر الثانی عشر فلا یعتبر تمامه و به الدخول فی یتحقق الوجوب و للأقوی استقراره ایضا فلا یقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه لكن الشهر الثاني محسوب من الحول الأول فابتداء الحول الثاني إنما هو بعد تمامه. عرض شد در اینجا مرحوم سید متعرض این نکته می شود که خب مقصود از مضی حول، مرور حول، ورود در ماه دوازدهم از سال است، دخول في الشهر الثاني عشر. و این شاید مشهور است، بلکه ادعای اجماع هم شده است. مخالفی چندان در این رابطه نیست، به جز آنچه که منصوب به فیض کاشانی و برخی از اخباریون است. در اینجا در سه بخش بحث است. یکی اصل دلیل این کفایت دخول در ماه دوازدهم از برای فعلیت وجوب زکات. بخش دوم اینکه وجوب زکات با دخول این ماه مستقر می شود، به این معنا که اگر بعد از این هم برخی از شرایط در ماه باقی مانده از بین برود، باز هم زکات مستقر است، مشروط نیست به اینکه اون شرایط باشد تا آخر ماه. بخش سوم همین که این ماه دوازدهم ضمن سال اول است، نه سال دوم، مبدأ سال تغییر پیدا نمی کند. این سه بخش را مرحوم سید اینجا متعرض شده است در این جهت. اما بحث اول، مستند این کفایت دخول در ماه دوازدهم صحیحه زراره است. یه صحیحه مفصلی هست، هم زراره و هم محمد بن مسلم صدر اون رو نقل کردن و زراره تفصیلاتی را دارد. این صحیحه را ما در قبلا در بحث زکات دین اونجا مفصل متعرض شدیم، بخشی از مقطع های این صحیحه را. در این صحیح صدرش اینجوری است: قال ابو عبدالله علیه السلام ایما رجل کان له مال فحال علیه الحول فانه یزکیه، قلت له فان وهبه قبل حله بشهر او بیوم. قبل از اینکه بیا وارد بشه اون ما سال حول، قبل ان یحل الحول بشهر او بیوم، هبه کرد. قال لیس علیه شیء ابدا. تا اینجا خب هر دو نقل کردن، بعد این از اینجا به بعد حدیث فقط زراره است. و قال زراره عنه علیه السلام انه قال انما هذا بمنزله رجل افطر في شهر رمضان يوما في اقامته ثم خرج في اخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه. وقال إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة، ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجازه، ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثم أفطر، إنما لم يمنع ما حال عليه، فاما ما لم يحل عليه فله منعه، ولا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه. در همون جلد نهم صفحه 63 از مسائل چاپ جدید، این روایت مفصل ذکر شده است. سوال در صدر روایت از کسی است که میخواد فرار کنه از زکات، صدر و ذیل، و ذیل دیگر هم دارد که بعد اشاره میکنیم، اون هم در همین بخش. قبل از حلول حول مال رو هبه میکنه که بعد مثلا باز پس بگیره، به این ترتیب میخواد سال برش نگذره در ملک خودش و هبه میکنه، هبه هم که جایز است قابل رجوعه، بعد هم رجوع میکنه مثلا یا او بعد پس میده. سوال از اینه، این قبیل فرار از زکات، پرداخت زکات، آیا جایز است جایز نیست؟ امام در ابتدا می‌فرماید برای اینکه اگر قبل از حلول باشه زکات نداره، ولی اگر بعد باشه زکات داره. این یکیش به منطوق قضیه، یکیش به مفهوم ازش این استفاده میشه. بعد تشبیه میکنه امام که این مثل کسی است که اگر بعد از حلول حول داد، مثل کسی است که افطار کنه در روز محرم از آن جایی که مقیمه یا شهرشه، بعد قبل از مغرب خارج بشه. این فایده نداره، این رافع کفاره و از اون نیست، چون افطار عمدی کرده در وقتی که در داخل بلد اقامش یا بلد وطنش بوده است و حضور برش واجب بوده در وطن. اگر خارج بشه بعد افطار کنه در وقت مسافر شد، اونجا مشکلی نداره. در ضمن بیان این، امام متعرض این نکته شده که مقصود از حلول و حول هم چیست. اصل سوال از اون هبه کردن مال از قبل از حلول و حول که امام تفصیل میده بین قبل و بعد، ولی بیان میکنه که مبدأ این قبل و بعد دخول ماه دوازدهمه، چون میفرماد در این که وقال انه حين راى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاه، انه حين راى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاه ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزله من خرج ثم افطر. اگر قبل از دخول ماه دوازدهم و دیدن هلال ماه دوازدهم این کار انجام بگیره قبل از اون اشکالی نداره، اما بعد از اینکه دخل هلال ثانی عشر دیگه این جایز نیست و زکاتش واجبه. در ذیل روایت هم باز داره، باز در ذیل قال زرار و قلت رجل کانت له ما اتا درهم فوهبها لبعض اخوانه او ولده او اهله فرارا بها من الزکات فعل ذلك قبل حلها بشهر، فقال، امام جواب داد اذا دخل الشهر الثاني عشر قد حال عليها الحول. باز اونجا تکرار کرد امام، اذا دخلت شهر الثاني عشر قد حال عليها الحول ووجبت عليه فيها الزكاه. پس در دو جای این صحیحه امام به مناسبت بحث از هبه کردن مال قبل از حلول الحول به جهت فرار از زکات این حکم رو بیان کرده، میزان و معیار در حلول و حول دخول ماه دوازدهمه، به محض هلال مال دوازدهم و دخول ماه دوازدهم حال الحول دیگه اگر هبه کرد فایده ای نداره و زکاتش رو هم بده. اگر قبل از دخول ماه دوازدهم این هبه انجام بگیره اونجا اشکالی نداره. بعد احکام دیگری رو باز در رابطه با همین فرار داره که بعد شاید اشاره کنیم در این روایت. استدلال به این مقطع وسطه که دوبار تکرار شده که امام برای سائل که زراره باشه، که خودش از فقها و اهل علم و اطلاع و احکامه، میخواد مشخص کنه که اینکه گفتیم قبل از حلول و حول اگر هبه کرد اشکار نداره، در صدر گفت فلیس له علیه شیء ابدا، این میخواد بیان کنه که مقصود از قبل از ما آخر ماه دوازدهم نیست، بلکه قبل از اول ماه دوازدهم، و اینکه به مجرد دخول ماه دوازدهم قد حال علی الهول دیگه زکات فعلی میشه. این بخش مورد استدلال و توسط فقها قرار گرفته که بس بنابراین میزان در وجوب زکات و میزان در حلول هول دخول در ماه دوازدهمه، نه تمام شدن ماه دوازدهمه، و وجوب مستقر میشه، ثابت میشه، فعلیت پیدا میکنه، مستقر میشه وجوب زکات به محض اینکه ماه دوازدهم وارد بشه و این مال به شرایطش نصاب و صوم و امثال اینا در باب انعام اگر داشت و ماه دوازدهم داخل شد، حل هلال ماه دوازدهم و وجوب زکات مستقر میشه. این مدرکی است که و تنها مدرک هم همینه در حقیقت نزد فقهای ما، روایت دیگری در این مسئله نیست بجز همین روایت که از این روایت استفاده شده، چون روایت روشن دلالتش صریحه، دوبار هم تکرار کرده در دو بخش از روایت، روایت هم صحیح هست. مدرک این حکمه که مشهور بلکه شاید بشه گفت اجماعی است. اشکالاتی شده بر این روایت از طرف برخی از محدثین یعنی اخباریین. اولین مستشکل هم شاید مرحوم کاشانی بوده، فیض کاشانی. ایشون تعبیری داره که این تعبیر هم بعد از طرف از قبل برخی دیگر از اخباریین دنبال شده. شون فرموده برای اینکه این خبر واحدی است که میخوان با این خبر واحد ما هم دست بکشیم از یه حکمی که ضروری است در فقه، اون شرطیت مرور حول، مضی حول کامل بر مثلا مضی حول بر مال زکری و حول هم ظاهرش در حول کامله، نه حول ناقص، نه 11 ماه 12 ماه. نمیشه با یه خبر واحدی اون حکم مسلم قطعی قطعی ثبوت روایت مستفیزم که داشت گذشت بتونیم از او دست بکشیم در مقابل این. این حرفی است که مرحوم صاحب فیض کاشانی زده. مرحوم صاحب حدائق این حرف را گرفته و اضافه کرده برایش یه دلیل دیگری باز. ایشون فرموده است برای اینکه تازه این روایت معارض است با صحیحه عبدالله ابن سنانی که ما قبلا در بحث شرطیت مرور حول هم به این صحیحه استناد شده بود، چون در اون صحیحه آمده است که وقتی آیه صدقات خود من اموالهم صدقتن وارد شد، آیه زکات، پیامبر اکرم 1 سال مهلت داد و صبر کرد تا ماه مبارک بعد از عید ماه مبارک بعد دستور داد منادی ندا کنه ایها الناس زکوا اموالکم. 1 سال کامل، بلکه بیش از 1 سال، اندی هم چند روزی هم اضافه شد، چون آیه زکات در ماه مبارک نازل شده، پیامبر اکرم 1 سال کامل را منتظر شد، نه 11 ماه که به مجرد دخول ماه مبارک یا دخول ماه شعبان مثلا اگر فرض کنیم اوائل ماه مبارک آیه زکات نازل شده باشه اکتفا به اون نکرد، بلکه گذاشت 1 سال تمام بشه، 12 ماه رو تمام کرد. بعد فامر منادیه فنادا فی المسلمین ایها المسلمون زکوا اموالکم. پس این روایت مثلا روایت عبدالله بن سنان صریح است در این که تعلق زکات، وجوب زکات بعد از تمام شدن ماه دوازدهم. این روایت میشه معارض با همین روایت صحیحه زراره، این هم صحیحه است، صحیحه عبدالله بن سنانه. این دوتا میشن با هم تعارض میکنن، مثلا تساقط میکنن و دلیلی دیگه برای این حکم نخواهیم داشت. ما هستیم و ظاهر ادله شرطیت حول که اونا ظاهرش این است که تمام حول بازدی باشه، کافی نیست، اون میشه به مسابه مثلا عموم فوقانی به او رجوع میکنیم. این هم یک وجه دیگری که مرحوم صاحب حدایق اضافه کرده برای منع از استدلال به این روایت. این دو وجه، یه اشکالی هم در سند روایت شده که شاید تعبیر مرحوم صاحب وافی که مرحوم فیض گفته خبر واحده، اشاره به اینم باشه که این سندش هم مثلا درش ابراهیم ابن هاشم هست و ابراهیم ابن هاشم هم از کسانی است که مثلا توثیق صریح ندارد در روایات، در کتب رجال. اشکال سندی واقعا وارد نیست، چون ابراهیم ابن هاشم گرچه توثیق صریح ندارد ولی نیازی به توثیق صریح هم نداره. ایشون از اجلای اصحاب ماست، کسی است که شاید حدود 3-4 هزار روایت داره در کافی و غیر کافی در فقه، و از معارف اساطین روایت احادیث ماست. اول من نشر حدیث به قوم، احادیث الکوفیین به قوم، ایشون بوده مورد تسالم و قبول همه روایت معتبر اون زمان قوم، امثال محمد بن عیسی و اشعریون و امثال اینا که خیلی هم دقت میکردن در اخذ به روایت از کسی بوده. و علاوه بر این که اگر اون تفسیر علی ابن ابراهیم رو ما قبول کنیم و تشکیک در این تفسیر موجود نکنیم، ایشون در ابتدای تفسیر شهادت داده به وثاقت اسانیدی که و روایاتی که ازش در اون تفسیر نقل میکنه، که قدر متیقن این شهادت به وثاقت مشایخ مستقیم خودشه که یکیش پدرش ابراهیم ابن هاشم. علی ابن ابراهیم توصیف شده است در کتب رجال. در کتاب تفسیرش، اگر این کتاب تفسیر واقعا نسخه های موجود یا یه نسخه معتبری از راه طرق اجازات به دست بیاد، این شهادت ثابت بشه که ظاهرا اصل این شهادت ثابته. قدر متیقن توثیق مرحوم قمی علی ابن ابراهیم در تفسیرش کسانی است که مشایخی است که مستقیما از اونها نقل میکنه. البته مرحوم آقای خویی بیش از این فهمیده، از این تعبیر ایشون توثیق همه اون سندها رو فهمیده، همه رجال سند تا امام، که اون قابل بحث، قابل منع، قاعده عامه ایشون ازش فهمیده. ولی این مقدار کسی درش تشکیک نداره، حتی کسانی که اون توثیقات وقوع یک راوی در اسانید تفسیر علی ابن ابراهیم قبول ندارن، اگر راوی مباشر علی ابن ابراهیم باشه و از مشایخ اون باشه، اینو قبول میکنن، چون اون توثیق شامل مباشرین میشه، قدر متیقنش نشون داره. میگه ان قوله ان الثقات من اصحابنا، این معنیش اینه که اون مباشر بالاخره ثقه است در نظر و داره شهادت به وثاقتش میده. از کسی که گرفته، از ثقات گرفته، ثقه بوده گرفته. اما حالا این شهادت دلالت شهادت بر وثاقت همه سلسله سنده، او برش بحثه که بعضی مثل مرحوم آقای خویی این رو ازش عموم فهمیدن، بعضی هم نفهمیدن. جا داره اون تشکیک، مقصود معمولا در اینجا اخذته عن الثقات، یعنی اونی که ازش میگیرم ثقه است، اما او از کی گرفته او دیگه من که من ندیدم اون را، این چنین دلالتی شاید نداشته باشه. ولی این مقدار متیقنه و ابراهیم ابن هاشم که پدر ایشونه، عمده روایات علی ابن ابراهیم از پدرشه، و پس این هم به درد میخوره برای توصیف. علاوه بر این که مسئله روشنه، نیازی به این نیست، و علمای مانند ابن طاووس و دیگران، گرچه اینا متأخرن، علامه و اینا همه توصیف کردن ابراهیم ابن هاشم را، بسید برای تشکیک در روایت به جهت ابراهیم ابن هاشم درست نیست. و اگر کسی میخواد تشکیک کنه، روایت زیادی در کافی است که اینا همه در سندش ابراهیم ابن هاشمه و همه از اعتبار میفته، که این فی نفسه هم مشکلی ایجاد میکنه در فقه. پس من به نظر سند روایت معتبره، تشکیک در صحت سند درست نیست. اما این دو اشکالی رو که مرحوم کاشانی و مرحوم صاحب هدایق کردن، اشکال اول گفته از خبر واحد، خبر واحد نمیشه مثلا برخلاف یه حکم اجماعی بهش عمل کرد، پاسخش اینه که اگه ایشون اصلا خبر واحد نمیخواد حجت کنه، خب بحث دیگری است. بعیده ایشون خبر واحد اون خبر زراره ای که با این سند صحیح و روشن و در کافی و کتب تهذیب و برخی از کتب اربعه آمده باشه، بعیده ایشون بخواد این رو از اصل حجیتش تشکیل کنه. ظاهرا مقصودش اینه که در مقابل اجماع که حول لازمه و حول 12 ماهه نه 11 ماه، این پاسخش اینه که این اجماع در اینجا نسبت به اصل شرطیت حوله، اما اینکه حول دا کجا یحل الحول، به انتهاء ماه 12 یا به حلول ماه 12، این دیگه اجماعی نیست. این خصوصیتی که این روایت دلالت میکنه برش نفی اصل حول نیست، بلکه برعکس خود این روایت میشه از روایاتی که قبلا بهش استدلال شد به صدرش، حلول و حول درش لازمه، در زکات لازمه، خودش از روایاتی است که اثبات شرطیت حول را میکنه، ولی تفسیر میکنه این حول را، میگه این حول مقصود از حول انتهاء ماه 12 نیست، بلکه حلول ماه 12 در این مسئله، در این خصوصیت که اجماعی نیست، بلکه عرض شد شهرت یا اجماع برخلافه، چون مشهور به همه روایت عمل کردن. آنچه که اجماع قطعی برش هست اصل مرور و حوله، یا روایات قطعی برش دلاله داره اصل حلول و حوله، اما اینکه این حلول به ماه 12 میشه یا به اتمام به دخول ماه 12 یا به اتمام ماه 12، این که دیگه قطعی نیست، بلکه قطع بلکه اجماع برخلاف یا شهرت برخلاف. پس بنابراین اگه مقصود اینه این مطلب روشن پاسخش. و اما مطلبی رو که مرحوم صاحب حدایق اضافه کرد که این روایت معارض با روایت عبدالله ابن سنانه، چون در اون روایت هم آمده بود که پیامبر اکرم بعد از سال ماه رمضان بعد تمام شد، عید آمد، افطرو، در روایت اینه لم یتعرض شیء من اموالهم، ان النبی بعد ان نزل فلان لم یتعرض شیء من اموالهم حتی حال علیهم الحول من قابل فصاموا و افطرو، فامر صلی الله علیه و آله منادیه فنادى في المسلمين ايها المسلمون زكوا اموالكم. این روایت به این استدلال شده که این نفی میکنه کفایت دخول ماه 12 را و شرط میکنه مضی ماه 12 را در حلول ها. این پاسخش همون مطلبی است که اونجا هم گفته شد که اصلا این روایت ناظر به شرطیت حول نیست، بلکه ناظر به هم مسئله تدرج در تشریع حکم یا در اجرای حکم زکات، چون ابتدا آیه صدقات آیه زکات امر کرد پیامبر این مقدار تشریع کرد، خذ من اموالهم صدقت تطهرهم و تزکیهم، امر به اخذ کرد. و از روایات دیگر هم استفاده میشه که جعل رسول الله از زکات وضع از زکات علا تسعه و افا اما سوا زاله، که تشخیص موارد زکات، خصوصیات زکات، همه اینا تفویض شده بود به خود پیامبر. پیامبر مشخص میکرد چه اموالی زکات داره چه اموالی زکات نداره، در چه تاریخی شروع بشه این تشخیص فریضه زکات، از چه تاریخی شروع کنه، از چه تاریخی شروع نکنه. این روایت اینه داره میگه که پیامبر بعد از نزول اون آیه بالفور وارد نشد وضع زکات کنه و یکی که از مردم زکات بگیره از اموالش، یک سال اونا مهلت داد، بعد شروع کرده هم امر اونها به این که زکات بدن، هم موارد زکات رو مشخص کرد، هم شرایطش رو مشخص کرد. پس این روایت ناظر به این بخش در حقیقت، یعنی مهلتی است که داده پیغمبر اکرم در رابطه با اصل وضع زکات بر مردم بعد از تشریع اصل فریضه زکات و واگذاری اون به خودش. خود هم ظاهرش همینه که خودت بگیر، هم بگیر هم مشخص کن از چی بگیری از چی نگیری، بر چی وزن کنی بر چی وزن نکنی. بعد هم در زیل روایت فامر منادی منادیه و ینادی ایها المسلمون زکو اموالکم اموالکم، نه گرفت تا گرفت از اونها، امر به زکات کرد به شرطها و شروطها که بعد پیغمبر قرار داده و این روایت نقل نکرده اونها رو چون در مقام نقل اونها نبوده. و یکی از شروط هم همین حوله، اونم نه در همه اموال زکوی، در برخی از اموال زکوی، این آیه نازل به کل اموال زکوی است. اینم قرینه است که مقصود از این حول، حولی که شرط است در انعام یا شرط است در زکات نقده نیست، چون این حول شرط در این دو نوع از زکات در غلات مثلا حول شرط نیست، بلکه این آیه شامل اونم میشه اموال هم، بلکه شاید بیشترین زکاتی که گرفته میشد غلات بود. جامعه مدینه اون روز جامعه کشاورزی بوده، قدر متعقل این بیشترین چیزی بوده که ازش زکات گرفته میشده. بالاخره پس روایت اصلا ناظر به اون حولی که شرط است در برخی از اموال زکوی نیست، تا کسی بخواد از این تأخیر پیامبر زکات را آخر حول بلکه بیش از حول، چون اینجا روزش تا مردم روزشون هم تمام بشه، افطار هم کردن، صام و افطار و از حول هم گذشت، اینا قرائنه برای اینکه این روایت اصلا در مقام بیان این شرط نیست. این همون امهالیست که پیغمبر داده بود، مهلتی که داده بود به مسلمان ها، و فلفور به مجرد اینکه بهش واگذار شد امر زکات و فریضه زکات تشریع شد به این نحو که او معین کنه مقدار و مواضع و اینا شد، فلفور نیومد از اموال اونا زکات بگیره، من که میتونست بگیره، مخصوصا در زکات غلات در همون ضمن سال هم میتونست بگیره، نگرفت، اونجا سال دیگه شرط نیست، یک سال مهلت داد، بلکه بیش از یک سال مهلت داد، بعد تازه شروع کرد به وضع زکات، امر به زکات و کارهایی که انجام شد. پس روایت هیچ ظهوری در نفی شرط این که دخول ماه دوازدهم جایی که شرط حول کافی نیست نداره به هیچ وجه. این استدلال هم استدلال درست است. یکی دو تا اشکالات دیگری هم برای این روایت شده، بر استدلال به این روایت شده، اون اشکالات هم خوب متعرض بشیم. یک اشکال اینه که گفته شده خیلی خوب، حالا این روایت با صحیح زراره با صحیح عبدالله بن سنان معارض نیست، چون صحیح عبدالله بن سنان ناظر به این جهت اصلا نیست، به شرطیت حلول است، ولی با روایاتی که دال بر شرطیت حلول و حول معارضه، چون در اون روایات عنوان حتی یحل علیه الحول او یحول علیه الحول آمده و ظاهر اون حول کامله. این اگر این روایات رو ما نداشتیم، ما بوده اون روایات که میگفت لا تجب الزکاة الا ان یحل علیه الحول او یحول علیه الحول عند ربه، تو بعضی روایات بود اگه اینجوری بود ما بوده اون روایات، آیا میگفتیم کافیه دخول ماه دوازده هم؟ نه، گفتیم ظاهر اون روایات اینه که یحول علیه الحول حول کامل، یعنی دوازده ماه بگذرده بر اون، چون حولیه بنای ساله، گذاشتن سال یعنی یک سال بگذرد اند صاحبه، پس باید که در تمام سال، یا اون روایت المرسلت و المرسله فی مرجها عامها الذی اقتنیها الرجل، عامها تمام عام، تا یک سال نگذره که عام نیست، کمتر از عامه. پس ما باشیم و روایات حلول حول، روایات عامها الذی اقتنیها الرجل و امثال اینها، اینا خیلی روشن دلالتش و ظهورش در این که یک سال بایستی بگذرد عند ربه، مال نزد مالکش باشه تا زکات بهش متعلق است. فاذا حال علیه الحول وجب علیه الزکات، در روایت آمده بود، این ظاهرش اینه یک سال کامل، نه یک سال ناقص، یک سال منهای ما، این خلاف ظاهره. شک نبود اگه ما این روایت نداشتیم اینجور فتوا میدادن فقها ها و ما همجور فتوا میدادن. پس بنابراین این روایت، روایت زراره، مخالف با ظاهر همه اون دستجار از روایاتی که گذشت، و اون روایات چون مجموعش قطعی و سند بودنی حد استفاضه بود، گفتیم روایات زیادی داله بر شرطیت مرور مضی حول بود، میشه روایتی که مخالف با ظاهر دلیل قطعی و سنده، مشمول اخبار طرحه ما خالف کتاب ربنا لم نقل به باطلون، که در اون اخبار طرح به اصطلاح در بحث تعارض و تعادل و تراجح خوندید که مقصود خصوص کتاب نیست، مخالف الکتاب یا مخالف سنت القطعی، تو همون روایت هم آمده مخالف سنت النبی، مخالف سنت، که اگر قطعی باشه سنت پیامبر مثل کتابه، یعنی روایتی که قطعی و سنده به متواتره مستفیضه، اگر یه روایت دیگری مخالف با او شد عین مخالف با کتابه و معارض با کتابه که موجب سقوط اون روایت با خبر ثقه میشه از حجیت. اینجا هم همینجوره، پس این خبر رو از این باب از حجیت بیاندازه. این اشکال پاسخش اینه که اگر تعارض، این تعارض اصلش هست به جمله، ولی اگه این تعارض تعارضی بود که جبه عرفی نداشت، یعنی یا تعارضی بود که مستقر بود مستحکم بود، بله تعارض مستحکم خبر ثقه با دلیل قطعی و سندی، یا چه قرآن باشه آیه قرآن باشه یا روایت متواتر و مستفیضه ای باشه، تعارض مستقر و مستحکم مثل تعارض به لحو عموم من وجه قرآن تبایون که جمع عرفی نداشته باشه، این قبیل تعارض ها موجب سقوط اون خبر است حتی اگر ثقه باشه را باشه. همون قاعده اخبار طرح اینجا رو میگیره، ولی اینجا این تعارض اینجوری نیست، این تعارض جمع عرفی داره به این معنا که این تعارض اصلا به یه معنا شاید بشه گفت تعارض نیست، چون این روایت خودش هم این صحیح زراره از ادله شرطیت حوله، در صدرش آمده بود که حتی یحول علیه الحول، در خود این روایت آمده بود ایما رجل کان له مال فحال علیه الحول، از روایت ناظره به فرض ثبوت این شرطه، این شرط هم امام قبول داره، ولی تو گفته لیس علیه شیء ابدا، فقط داره تفسیر میکنه حول را، میگه این حلول حول در ذهن وقتی سوال کرد از هبه کردن قبل از حول، داره بهش میگه هبه کردن قبل از ماه 11 12 باید باشه، به مجرد دخول ماه 11 12 دیگه مستقر میشه وجوب زکات دیگه، حول اینجا قد حل، تفسیر میکنه معنای حولان حول را و موزی حول را، که مقصود از موزی حول یعنی دخول حوله، اینکه ماه 12 ماه بشود ولو به دخول ماه 12 ماه، نظیر اون چی که در باب خیلی جاها گفته میشه مثل باب صوم شهرین در کفاره افطار، صوم شهرین متتابعین گفته میشه، این شهرین متتابعین مقصود این نیست که همه روزهای شهر دوم متتابع باشه با روزهای شهر اول، بلکه شهرین متتابع باشه، ولو به اینکه یه روز از شهر دو ماه دوم رو روزه بگیره بعد از 30 روز ماه اول، این کافی است در صدق تتابع شهرین، لازم نیست همه شهر دوم هم پشت سر قرار بگیره. اینجا امام همین کار کرده، در حقیقت بیان کرده که مقصود از حلول الحول تحقق ماه 12 همه، که پس 12 ماه گذشت حاصل شد ولو بخشی از ماه 12 هم که ماه آخر سال حاصل بشه، چون لسان تفسیر و بیان اون شرطیت حوله داره بیان میکنه، اون مقصود ازش اینه، این میشه لسان حاکم در حقیقت، لسان مفسر، و روایاتی که لسانش لسان تفسیر و نظر به اون شرط دلیل دیگره، این لسان لسانی که از السنه حکومت، اصلا حکومت فرقش با تخصیص همینه که دلیل حاکم دلیلی است که به شخصه داره تفسیر میکنه مراد از دلیل دیگر، به خلاف مخصص، مخصص حکم اخصی رو ذکر میکنه، خودش نظر به دلیل عام نداره، داره یه حکمی رو که خلاف عامه در موضوع اخصی از اونچه که مشمول عامه ثابت میکنه که میشه مخالف با اولی، چون اخص موضوعش گفته میشه این اخص بودن هم عرفن اقلا مثلا و عرف در باب محاورات این اخص بودن را قرینه نوعی قرار میدن. و اما حکومت فرقش اینه با تخصیص که خوندید در باز بحث تعارض، فرق حکومت با تخصیص همینه که حکومت قرینه شخصی است، خود دلیل حاکم داره تفسیر میکنه مراد رو از دلیل محکوم، ناظر به دلیل محکوم اون حکم او رو بهش نظر داره، فرض میکنه اون حکم رو، بعد بیان میکنه که مقصود اینه، اعنی از اون حکم اینه. اینم همینجوره، فرض کرده لزوم مرور حول را، موضع حول را، میگه اون حولی که گفتیم واجب مرورش و تا موضی اون حول نشود زکات نیست، اتمام ماه دوازدهم نیست، بلکه حلول ماه دخول ماه دوازدهم، حلول ماه دوازدهم، دخول ماه دوازدهم کافی است. یعنی که اون حولی که گفتیم، خود این روایت هم گفته اونها رو در صدرش، او آن حول متحقق شده باشه. این لسان، لسان تفسیره، لسان حکومته، ولذا تعارض، تعارضه، تعارضی در کار نیست، حاکم که معارضه با محکومی است. بنابراین اشکال تعارض به اون روایات وارد نیست، تا اینکه بگیم این متعارضه اینه و اون قطعی و سنده پس این ساقط میشه از حجیت. اون جاییست که تعارض باشه، تعارض مستحکم باشه، نه جاییست که احد الدلیلین حاکم بر دیگری یا اخص بر دیگری باشه. حتی اگر او قطعی و سند باشه یا کتاب آیه قرآن باشه، ما آیات عمومات و اطلاقات آیات قرآن داره با ادله حاکم و مفسره و مخصصه تخصیص میزنیم، تقیید میزنیم و به اون خبر عمل میکنیم، حتی اگر خبر ثقه باشه، یکی باشه، نه بیشتر. بنابراین این اشکال هم وارد نیست. یکی دو تا اشکال دیگر هم هست که خواهد آمد صلی الله علیه و آله.